أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الحمد لله الذي جعل الحمد مفتاحا لذكره وسببا للمزيد من فضله ودليلا على آلائه وعظمته، ثم الصلاة والسلام على حبيبه وخيرته، حافظ سره و مبلغ رسالاته، سیدنا و نبینا ابوالقاسم محمد. و علی آله الطیبین الطاهرین، سیما بقیت الله فی الارضین. عن علی ابن الحسین علیه السلام: اللهم اجعلني من جندك فإن جندك هم الغالبون، واجعلني من حزبك فإن حزبك هم المفلحون، واجعلني من أوليائك فإن أوليائك لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. روز شهادت سید الساجدین، قطب العارفین، امام السالکین، زین العابدین علی ابن الحسین علیه افضل التحیت و الثناء است. انشاءالله خداوند هممون رو مشمول شفاعت اون امام عزیز قرار دهد و توفیق زیارتش رو در قبرستان بقیع، توفیق زیارت پدر بزرگوارش رو در کربلا و اجدادش رو نصیب همه ما بگرداند، به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. دوران حدود 34 سال امامت امام سجاد علیه السلام بعد از پدر بزرگوارشون از سال 61 تا 95 که سال روز شهادت ایشون 94 یا 95 نوشتن، این دوران 34 سال دوران بسیار سخت و صعبی بر شیعیان است و به تعبیر برخی از ارباب تاریخ هیچ دورانی بر شیعه انقدر سخت نگذشته. اگر بخوایم یک ترسیمی از این دوران داشته باشیم، ببینید شما حدود 40 سال معاویه علیه اهل بیت تبلیغات کرده، 20 سال فرماندار بوده، 20 سال خلیفه. ابن ابوالحدید در شرح نهج البلاغش می نویسد: سه مرحله معاویه بخشنامه کرد. مرحله اول بخشنامه کرد، هر کسی فضیلتی از امیرالمؤمنین نقل کنه و هر کسی منقبتی رو از امیرالمؤمنین نقل کنه باش برخورد میشه، و اعلام کرد او رو در واقع حقوق رو قطع میکنن، مواجبش رو قطع میکنند. مرحله دوم اعلام کرد هر کسی فضیلتی در مقابل فضائل امیرالمؤمنین برای خلفا بتونه ایجاد کنه یا از پیغمبر نقل کنه، به تعبیر دیگر جعل کنه، او هم جایزه خواهد گرفت. و مرحله بعد اعلام کردن اگر کسی سبی ناسزایی یا یک نکته‌ای که منفی است نسبت به امیرالمؤمنین نقل کنه از پیامبر، او رو هم جایزه خواهند داد. خب با این کار 40 ساله تقریبا به گونه‌ای برخورد کرده بودند که خیلی از مردم به ویژه در منطقه شام که منطقه بزرگی بوده، بیت المقدس شام، با مکتب اهل بیت آشنا نبودند. حالا امام سجاد باید این کار رو انجام بده. تو این 30 چند سال باید فرهنگ پدرش، جدش و به اصطلاح وجود مقدس رسول خدا رو احیا کنه. و لذا من تو روایاتی که از امام سجاد نقل شده دیدم، تعداد زیادش رو همین جناب باقر شریف تو این کتاب حیات امام سجاد جمع کرده. بسیاری از اوقات وقتی امام سجاد میخواد روایتی نقل کنه، میگه قال رسول الله، از پیامبر نقل میکنه، قال امیر المؤمنین، از علی ابن ابی طالب نقل میکنه، گاهی هم میفرماید پدرم امام حسین فرمود. این عنایت داشته. در مورد ائمه دیگه ما داریم اینو، منتهای کمتر. در واقع امام سجاد عنایت دارد که فرهنگ حسینی، فرهنگ علوی و فرهنگ نبوی احیا بشه، چون میدونید نگارش حدیث ممنوع بوده، نمیذاشتن کسی حدیثو بنویسه از پیامبر. به همین دلیل رسما منع نگارش بوده، نوشتن ممنوع بود. اونطورم که معاویه علیه اهل بیت کار کرده، کربلا هم که اونطور امام حسین رو به شهادت رسوندن، خب وقتی خود امام حسین رو به شهادت رسوندن میذارن حرفاش جایی پخش بشه، میخوان این حرفا بمانه. لذا شما ببینید مکرر وقتی از امام سجاد یه مطلبی رو میخوان، میفرماید پدرم اینطور گفت. حتی همین امروز، مثل امروزی وقتی امام باقر آمدن کنار بستر پدرشون، عرض کردن بابا منو نصیحتی کنید، مطلبی بفرمایید، فرمود پدرم امام حسین لحظه آخری که میرفت میدان منو تو آغوش گرفت، در حالی که خون از بدن مبارکش جاری بود، به من فرمود یا بنی ایاک و ظلم من لا ناصر له الا الله. یعنی آخرین لحظه ایم که داره به پسرش امام مطلبی میفرماید، از پدرش امام حسین می، پدرم به من آخرین لحظه مطلبی فرمود که منم اونو به تو میگم. فرمود پسرم بپرهیز از ظلم به کسی که یاوری جز خدا نداره. حالا یه وقت به یه مرجعی مثلا یکی توهین میکنه، تمام روزنامه ها، تمام کشور عکس العمل نشان میدن، تظاهرات میکنن، خب این افراد زیادی پشتشه. یه وقت به یه کسی ظلم میشه، وزیر، وکیل، همه به صدا در میان، زنگ میزنن، پیگیری میکنن، آقا طرف خودشو کنار میکشه، میگه عجب این چقدر طرفدار داره، چقدر مرید داره. اما یه وقت نه، آقا یه پیر زنه، یه پیر مردیه، این گرون هم بهش بده دستش به جایی بند نیست، این کلاب زرش بذاری دستش به جایی بند نیست. فرمود ظلم بده، مخصوصا ظلم به اینجور افراد، افرادی که دستش به جایی نمیرسه فریاد بزنه، کسی نداره ازش دفاع کنه. حالا من الان بحثم روی روایت نیست، بحثم این است که امام سجاد علیه السلام یکی از مکات مهم در زندگیش احیاء تراث نبوی است، احیای فرهنگ نبوی است. شما ببینید تو جوی که اومدن کاری کنن آل رو حذف کنن، که الان هم تقریبا به همین شکل عمل میشه در دنیای اسلام، آل رو بردارن یه چیز دیگه بذارن جاش، یا براش در واقع رقیب بتراشن، بگن صحابه جای آل، یا حد اکثر صحابه و آل. خیلی تلاش کردن که در واقع بیان جای مکتب اهل بیت، مکتب صحابه و مکتب خلفا رو مطرح کنن، و نام پیغمبر باشه اما آل کمرنگ بشه. تو این شرایط امام سجاد تو تمام دعاهاش، گاهی 5 بار، گاهی 10 بار توی دعا مکرر میبینید شما صلوات بر محمد و آل محمد. ما دعا زیاد داریم از ائممون، از امام هادی داریم، از اما اینی که اون زمان امام سجاد تمام دعاها رو مقید با درود به پیامبر و آلش، و آلش مقیده، این شرایط سختیه، نمیشده. میخواد جا بیندازه که ها مکتب اهل بیت. یا تفسیر قرآن، ابن عباس به معاویه گفت که شنیدم جلو تفسیر رو گرفتی؟ گفت نه ما جلو تفسیر نگرفتیم. گفتیم اگه کسی تفسیر میخواد بیاد خود ما علمای ما تفسیر کنند، شماها تفسیر نکنید. رسما تفسیر قرآن رو توسط مکتب اهل بیت جلوش گرفته بود، ولذا راحت تونستن بگن و من الناس من یشری در شأن ابن ملجم، آیه‌ای که در شأن امیرالمومنین نازل شده جابجاش کرد. راحت امروز تو کتابای تفسیری شما باز کنید، کتابای تفسیری غیر شیعی، میبینید قشنگ روایات رو زدن یکی یکی به افرادی که هیچ تناسبی با اون آیه ندارد. این کارو خیلی روش کار کرده بود معاویه که آیات قرآن رو از منظر خودشون الیوم اکملت لکم رو بگن مثلا حکم زکات بوده، اکرمکم عند الله اتقاکم درباره فلان آدم بوده، و من الناس یکی یکی اینو از اهل بیت جدا کنن. یکی از کارهای امام سجاد این بود که من تو همین کتاب آقای باقر شریف دیدم ایشون روایات متعددی در بهارم مرحوم مجلسی دارد، متعددی آورده که وقتی تفسیر رو از امام سجاد سوال میکنن، امام تفسیر رو مطابق مکتب اهل بیت بیان میکنه. راوی میگه آمدم خدمت ایشون، گفتم آقا این آیه معناش چیه؟ یا حسرتا علا ما فرطت فی جنب الله، سوره زمر آیه 56، که الان بحث ما روزا روز حسرت من، تا امروز الان من این بحث رو به خاطر ضرورت شهادت مطرح نکردم. یا حسرتا علی ما فرطت فی جنب الله، یبن رسول الله این جنب الله یعنی چی؟ که مردم روز قیامت حسرت میخورن، میگن ما کوتاهی کردیم در مورد جنب الله. جنب یعنی پهلو، یعنی کنار، معناش هم عامه، هر چیزی که به خدا منسوب باشه، نماز، روزه، حج، اینا همه جنب الله. ولی یک مصداق مهمش امیرالمومنین امام سجاد فرمود جنب الله هو علی ابن ابی طالب، مردم روز قیامت حسرت میخورن کاش با علی بودن. معنای این آیه حسرت بر ولایته. ببینید اینه که عرض میکنم امام سعی کردن با دعا، با تفسیر، با نقل روایات پیامبر، با زیارت. آقا بلند میشه میاد نجف، خب نجفی که به کار نبوده، بیابان بوده، بیابان قبر حضرت امیر تا زمان امام صادق. عاشق عباس قمی تو مفاتیح دارد که راوی میگه من با امام صادق آمدم، یه نشانه‌ای بود، مثلا رو فرض کنم تو سنگی چیزی اینطور، یه نشانه‌ای، گفتم آقا این چیه؟ مثلا وضعیت بقیه امروز، آقا فرمودن این بیابان و این قبر، قبر جدم امیرالمومنینه. گفتم آقا اینطور؟ فرمود که من یه پولی به شما میدم، شما احیا کن اینجا رو، که رسما اولین هزینه ساخت و خود امام صادق داد. تو مفاتیح عاشق عباس هم آورده این رو. هارون نامیس از اصحاب امام میگه امام یه پولی داد زمان امام صادق، ما تو جرأت کردیم یه خورده قبر رو مطرح کنیم. و الا بعضی حالات زمان هارون الرشید هم میگن تا اون زمان هم هنوز آثار کاملا مکشوف نبوده، اما زمان امام سجاد اثر قبری نبود. امام باقر علیه السلام رو میآورد تو همین بیابان میستادن، فرمود فرزندم اینجا بالای سر جدم امیرالمومنینه، این زیارت امین الله رو امام در اونجا قرائت میکرد. در قالب زیارت امین الله، مناجات خمسه عشر، دعای مکارم الاخلاق، دعای سحر، در قالب رساله حقوق، امام سجاد، خلاصه عرض من اینه تو بخش اول عرایزم، که امام سجاد کار مهمی که انجام داد احیاء فرهنگ نبوی بود. حتی من دیدم بعضی از خطبه های امیرالمومنین رو امام سجاد نقل کرد، میگه جدم امیرالمومنین اینطور خطبه خواند، بعضی از دعاهای امیرالمومنین و امام حسین رو ایشون نقل کرده. و یه وقتی در واقع یکی از بزرگان میفرمود از مراجع ایشون، فهمن فرمودن آقا دلیل این که امام سجاد هی مرتب میگه قال ابی، قال جدی امیرالمومنین، قال جدی امیرالمومنین، قال جدی رسول الله، دلیلش اینه. امام سجاد دید دوباره اینا رو تعطیل کردن، امام حسین رو به شهادت رسوندن، قبر امیرالمومنین هم که مکشوف نیست برای کسی، کلماتشون هم که از بین بردن، میرفت که نیم قرن فرهنگ اسلام تعطیل بشه. نیم قرن، سال 61، نیم قرن بعد از رحلت پیامبر، این نیم قرن رو امام سجاد احیا کرد و تلاشی که در واقع 40 سال معاویه روش کار کرده بود. به قول یکی از این نویسنده ها، این رشید رضا، تفسیر دارد به نام المنار، اون جمله از اون نقل شده که میگه اروپایی‌ها باید مجسمه معاویه رو طلا بگیرن تو میدان‌های شهرشون نصب کنن و احترام کن، چون این حکومت و این قدرت رو امروز از او دارند. اگه او این تفرقه رو ایجاد نکرده بود بین مسلمونا، این جمعیت مسلمون اینطور امروز تو سریخور نبود، امروز اینطور بهش ظلم نمی‌شد که تو نوار غزه جوانهای مردم، بچه‌های مردم، زنهای مردم به شهادت برسونن. من خودم امارات بودم وقتی جورج بوش آمد تو امارات، همین دبی که آمد دبی بودم، ذلت آدم تو میدید توی این چهره ها. کل شهر رو تعطیل رسمی کردن، تعطیل رسمی اعلام کردن، ماشین از خانه حق نداره بیرون بیاد، کارمند بیرون نیاد، ادارات بیرون نیاد. ما جمعیت منبرمون اون شب خلوت شد به خاطر همین تعطیلی و به اصطلاح برنامه که کسی ماشین نمیتونست بیاره. تمام خیابان‌های مشرف به سکونت این شیطان بزرگ رو و این شخصیت منفور رو و اون کسی که گفت من اراد ان ينظر الى رجل من اهل النار، واقعا اگه امروز چهره جهنمی کسی میخواد ببینه، نگاه به این افراد بکنه، وقتی وارد شد اون چنان در مقابلش خم شدن، سنگین ترین مدال طلا رو تقدیمش کردن، دستش دادن، هم خلیفه بن زاید هم به اصطلاح حاکم ابوظبی، اون چنان بعضیا براش مراسم گرفتن، ضیافت گرفتن، مثل یه عبد ذلیل. همون زمانم هم تو غزه جنازه ها رو زمین بود، همون زمانم هم جوانای بابا اینا که از خود شما هستن، حالا حزب الله رو میگفت آقا شیعه هستن بعضیات، اینا که از خودن، اینا که بحث اسلام و شیعه و اهل سنت نیست. اسرائیل که نمیپرسه مرامت چیه، مذهبت چیه، عقیدت چیه. اینه که این وضعیت، خود شیوخ منطقه در مقابل دشمن گفت، رشید رضا میگه این خدمتی که معاویه کرد به اروپایی ها هیچ کس نکرد، چون اگه این اختلاف رو ننداخته بود، یک مکتب به نام مکتب خلفا، یک مکتب به نام مکتب صحابه کنار مکتب اهل بیت باز نکرده بود، امروز راحت مسلمان ها در مقابل دشمن می ایستادن. مگه 33 روز حزب الله وای نستاد و اندک سلاح. اینه که ما اگر دوران امام سجاد رو بررسی کنیم، من اگه بخوام در یک جمله نقش سید الساجدین رو تو این 33-4 سال بیان کنم، عرض میکنم از بین بردن تلاش‌های 40 ساله معاویه، زمین زدن تلاش‌های 40 ساله معاویه، روایاتی که او جعل کرده بود، تفسیری که او درست کرده بود، علمای درباری که او تراشیده بود، فضائلی که او برای غیر اهل بیت درست کرده بود، تبلیغاتی که او علیه امیرالمومنین کرده بود، اینا رو امام سجاد خونسا کرد و این خیلی مهمه. و لذا من گاهی اینو گفتم، یکی از بزرگانم یه وقتی اینو میفرمود که اگر بعدن مکتب امام صادق باز شد، مدرسه امام باقر باز شد، اگر بعدن شاگرد از تو مکتب امام صادق اومد بیرون، بنیان این رو امام سجاد گذاشت، زمینه این تلاش رو امام سجاد علیه السلام فراهم کرد. این یکی از جنبه های زندگی اون امام بزرگوار که جنبه فرهنگی. اما جنبه دوم، اینم بگم و بعد یه روایتی بخونم و بحثو جمع کنم، جنبه دوم تو زندگی امام، آقا ائمه ما همه سیاسی بود. اصلا تو زیارت جامعه هم میخونیم و هم ساست العباد، و این شما سیاسیون جامعه هستید، و روایت در منابع معتبر ما آمده الامام و عارفون به سیاست، امام عارف به سیاست. سیاست یعنی چی؟ یعنی تدبیر، یعنی اداره جامعه، یعنی برنامه ریزی. آدم بی برنامه ریزی و بی تدبیر، این اصلا انسان متفکری نیست. میگه من با سیاست کاری ندارم، یعنی با تدبیر، با برنامه ریزی، با اداره جامعه. برام مهم نیست کی اداره کنه، کی رأی بیاره، کی پیش ببره، کی مقدم باشه، کی مؤخر باشه، این با منطق زور در نمیاد. نامه پیامبر به سران 6 کشور دنیا این کار سیاسی نیست، ارسال سفیر به کشورهای مختلف این کار سیاسی نیست، فرمانده تعیین کردن و جنگ سیاسی نیست، 3 جنگ و امیرالمومنین اداره کردن کار سیاسی نیست، امام حسن مجتبی، خود امام حسین متعرض یزید شدن این کار سیاسی نیست. همه ائمه ما در زندگیشون این بوده. اما سیاست یعنی چی؟ این مهم. امام حسن فرمود سیاست 3 چیزه. این روایت از وجود مقدس امام مجتبی است. فرمود سیاست 3 چیزه. اما سیاست، این روایت در تحف العقول، فرمود سیاست 3 چیزه: رعایت حقوق خدا، مردم و اموات. جالب، اموات هم داره تو این روایت. یعنی کسی که حق الله رو اول رعایت کنه، حق مردم هم رعایت کنه، حتی حقوق اموات هم رعایت کنه. آقا کسی وقفی کرده، کسی چیزی رو بنیانی گذاشته عوضش نکنه، کتاب کسی رو نظره توش تحریف بشه، از دنیا رفته خودش نیست، عنوانش رو از بین نبرن. فرمود این سیاست، و این سیاست تو زندگی همه ائمه ما بوده، منتها دوران امام سجاد از همه دورانها سخت‌تر بوده. مورخین نوشتن زمانی بر شیعه سخت‌تر از زمان امام سجاد نگذشته. چرا؟ شما ببینید همین زمان حجاج سر کاره، نوشتن 80,000 انسان رو به قتل رسوند، سعید ابن جبیرها، کمیلها، قنبرها. همین زمان عبدالملک مسئول اداره کشوره، حجاجم فرماندار و استاندارش. همین زمان زمانی است که به مدینه حمله میشه، 1,000 آدم قتل عام میشه. همین زمان زمانی است که به کعبه حمله میشه و تخریب میشه. این زمان امام سجاد، همه این اتفاقا زمان امام سجاد. و در این دوران است که کار بر امام خیلی سخت و صعبه، لذا امام سجاد کار انبوهی نمیتونست بکنه، گروه جمع کنه. من ندیدم یه جایی نشان کلاس درسی، نماز جمعه، نماز جماعتی، سخنرانی عمومی، نه. این شرایط برای امام سجاد فراهم نبود، ولی می آمد نزدیک 20 سفر آمد مکه، ناشناسم می آمد، متعدد در خانه افراد میرفت، فقرا رو کمک. 400 تا خانوار رو تو مدینه بعد از حمله مدینه امام سجاد تحت پوشش داشت، کمک مالی میکرد. شاگردم فردی تربیت میکرد، ابو حمزه شاگرد مکتب امام سجاد، ابو خالد کابلی شاگرد مکتب امام سجاد، ابان ابن تقلب که بعدن تو مکتب امام صادق درخشیده شاگرد مکتب امام سجاد، یحیی ابن ام طویل که در روایت دارد بعد نماز صبح تو مسجد النبی امام سجاد میشست، اینا هم یه چند نفری دورش میشستن، امام براشون مطالب میفرمود و وقتی هوا روشن میشد به یکی میفرمود قرآن بخون بلند، که فکر کنن جلسه قرآنه، ولی جلسه درس نمیذاشتن تشکیل بشه. یکی با صدای بلند یه سوره یا آیه قرآن میخوان، جلسه رو تمامش میکرد. اینطوری امام سجاد مبارزه با ستمگران و ظالمان داشت. یه وقتی آمد مکه، عبدالملک مروان امام رو در طواف دید، امام محل نذاشت طوافش رو انجام داد. عبدالملک آمد نزد امام بعد از طواف، گفت یا ابن رسول الله، پدر شما رو که ما نکشتیم که با ما اینطور برخورد میکنید. البته سعیشون بود امام سجاد رو احترام کنن، دیگه متعرضش نشن، نمیخواستن دوباره کربلای تکرار بشه. حتی به مدینم که حمله شد 3,000-4,000 نفر رو کشتن، به امام سجاد گفتن کاری نداشته باشید، یزید گفت کاری نداشته باشید، و امام تو حاشیه مدینه بود. ولی خب گاهی از این جور مطالب مطرح میکردن، آقا ما که پدر شما رو نکشتیم، شما با ما اینطور برخورد میکنید. فرمود اونایی که پدر منو به شهادت رسیدن رساندن، جزاشونو میبینن، شما هم به ما ظلم کنید جزاشو میبینید، من کاری با شما ندارم. گفت آقا نمیگم کار آخرتی، کار دنیایی، بالاخره شما مخارج دارید، خانواده دارید، عیالوارید، به مردم کمک میکنید، بیایید ما به شما کمک مالی کنیم، بالاخره ما خلیفه ایم، امکانات پیشمونه. اون شخصی که گزارش میکنه این جریان رو میگه امام عباشو برداشت انداخ رو زمین، یه وقت دیدم حال عبدالملک بد شد. گفتیم آقا چی شد به عبدالملک؟ چی شد؟ چه اتفاقی افتاد؟ گفت یه وقت دیدم این عبا پر از در، پر از طلاست. تو دنیا تو به رخ ما میکشی؟ امام سجاد گفت خدایا تو حرمت ما رو میدانی، بهش نشان بده، اللهم ارهی حرمت اهل البیت. و این هیچ استبعادی هم ندارد. و حضرت موسی دست میکرد، دستش رو از آستین میورد بیرون، یدش بیضا بود، غرق نور و درخشش، عصاش رو مینداخت اژدها میشد. اینا هیچ استبعادی ندارد. اینایی که خیلی هاشو توی تاریخ نقل کردن و آوردن، اینطور امام سجاد علیه السلام به تحقیر میپرداخت دستگاه حاکمه رو و هیچگاه حاضر نشد با اینها دست بده. بعضی ها دیگه چرا، محمد حنفیه رو یزید دعوت کرد شام و رفت شام با یزید، یه ملاقاتی هم کرد، یه قدری هم سعی کرد شهادت امام حسین و یزید توجیه کنه، بعدم یه هدیه فرستاد برای محمد حنفیه، پذیرفتم، دارد تو تاریخ پذیرفت. اما امام سجاد ابدا هیچگاه در مقابل این ستمگران کوتاه نیامد و دائما تلاشش این بود فرهنگ کربلا ترویج بشه. چرا 30 چند سال گریه کرد؟ آب دید گریه کرد، غذا دید گریه کرد، جوان دید گریه کرد، تشییع جنازه دید اشک ریخت، که فرهنگ کربلا را بیفته، جا بیفته. چرا کنار قبر امیرالمومنین آمد، مسجد کوفه می آمد، تو مناجاتهاش، تو دعاهاش، این احیای فرهنگ عاشوراست توسط امام سجاد. البته عاشورای اون زمان مثل امروز نبوده، نه تعطیلی بوده، نه مراسم اجازه میدادن بگیرن. زمان امام صادق امام یه مراسم روز عاشورا گرفت، بعدن کم کم که میایم جلو زمان امام رضا، بعد آل بویه، این مراسم‌ها یه خورده جا میفته. ولی زمان امام سجاد هر چی تاریخو میبینی اجازه مراسم رسمی برای پدرش نمیدادن، اینقدر شرایط سخت بوده تو مدینه. ولی با همین شیوه خفقان امام پیش برد و اهداف اسلامی رو و فرهنگ کربلا رو ترویج کرد. خب من یک روایتی هم بخوانم از ایشون و بعد ذکر مصیبت، به شرط یک صلوات بر محمد و آل محمد. این روایت خیلی زیباست از امام سجاد، کوتاه، زودم معنا میکنم رد میشم. فرمود مؤمن اگه 3 چیز داشته باشه هلاک نمیشه، نترسه. اینو میخونم یه خورده امیدتون زیاد بشه. فرمود مؤمن با 3 چیز خیلی امیدوار باشه، خیالش جمع باشه، البته تلاششو بکنه ولی خیالش راحت باشه. لا یهلک المؤمن بین 3، مؤمن با 3 پیشینه هلاک نمیشه، از بین نمیره. 1، شهادت الله اله الا الله وحده لا شریک له. یکی توحید، کسی که موحده، خدا رو قبول داره، کارو برای خدا انجام میده، نترسا. همه عالم هم بهش گفتن نه نترس، چون برای خدا. امام رضوان الله تعالی علیه که این روزها یادآور ایام الله دهه فجر اینطور بود، برای خدا حرف میزد، لذا نمیترسه. قرآن خطاب به پیغمبرم مکرر میفرماید قل حسبی الله فان تولوا، آخر سوره توبه است این آیه، همه عالم که بهت پشت کردن بگو خدا منو بس، نترس. پیغمبر توکل علی الله فاذا عزمت فتوکل علی الله. مؤمن فرمود با 3 چیز خیلی امیدوار باشه، نترس. یکی توحید که انشالله هممون تو زندگیمون متجلی باشه. دوم شفاعت رسول الله، وقتی شفاعت پیغمبره، پیغمبری که تو بسترش هم گریه میکرد برای امتش، پیغمبری که تو بسترش هم ناراحت بود برای امتش، فرمود شفاعت پیغمبرم هست، خیال شما راحت باشه. البته شفاعت تقویت، آقا اگه الان برق این ساختمون قطع بشه، از مرکز شما 100 تا تقویت هم بیارید این برق روشن نمیشه. بله ضعیف باشه تقویت قویش میکنه، در باشه وصل باشه تقویت کنارش اثر داره، ولی قطع باشه تقویت هیچ برق قطعی رو نمیاره، تمام ترانسای شهر هم که جمع بشه برق از مرکز قطع باشه نمیشه وصل کرد. مگر اینکه برق ضعیف باشه با تقویت قوی شد. شفاعت تقویت قوی کردن، این دوتا. و سومین چیزی که فرمود مؤمنان خیلی بهش امیدوار باشن، پس یکی توحید، یکی شفاعت، سوم سعت و رحمت الله، گسترش رحمت خدا. رحمت خدا هم خیلی گسترده است، خیلی واسعه، خیلی زیاده. تو یکی از دعاها امام سجاد به خدا میگه خدایا من اول آدمی نیستم که بخوای ببخشیم. حالا یه وقت آدم بره بجه رئیس بانکی میگه آه وام بده، میگه آه ما تا به حال به کسی همچین وامی ندادیم، بعد از اینم نمیدیم. خیالت راحت، خودم قانع میشه، میگه آه ببخشید، شما به کسی ندادید حالا این وام رو، به کسی دیگه هم نمیدیم، شامل منم نمیشه. امام سجاد میگه خدایا من اول کسی نیستم که بخوای ببخشی، قبل از من خیلی ها رو بخشیدی. تو ساحرای فرعون رو بخشیدی، یا من استنقذ از سحره، آخرین نفری هم نیستم که بخوای ببخشی، بعد من هم خیلی ها رو میبخشی، خب منم این وسط ببخش. تو که قبل از من به خیلی ها رحم کردی، بعد از منم رحم میکنی؟ اگه نشده بود بله منم قبول داشتم، به هیچ که این وام داده نشده بود، ولی به قبل من داده شده، به بعد منم داده میشه، پس به منم این وسط تعلق بگیر. خیلی قشنگه، میگه خدایا اگه منو ببخشی چیزی از تو کم نمیشه، اگرم عذاب کنی چیزی به تو اضافه نمیشه. حالا یه وقت خودم یکی عذاب میکنم و دلم خنک شد، یه وقت چیزی یکی میگیره میگه مالم زیاد شد، خدایا اگه منو بخشیده که چیزی از تو کم نمیشه، اگرم عذاب کرده که چیزی به تو اضافه نمیشه. اما برای من خیلی فرق میکنه، من یه نفر اگه بخشیدشم یا عذاب بشم هستیم رفته، آمرزیده بشم هستیم به دست اومده. خدایا فرحمنی، پس منو ببخش، پس به من رحم کن. خیلی آقا این دعاها قشنگه. شما این مناجات های 15 مفاتیح رو بخوانید، مخصوصا مناجات تائبین، دعای حزین امام سجاد رو بخوانید تو حاشیه مفاتیح، بعد نماز شب مستحب به آدم بخونید. چه کرده، چه قوغایی کرده. مردم مدینه با این صدا آشنا بودن، مردم بیابان ها هم آشنا بودن، تو مسیر مکه صداشو میشنیدن چطور مناجات میکنه. مردم مدینه با صوت قرآنش نوشتن، سقاها وقتی اونجا، خب مثل امروز حالا لوله کشی که نبود، آب میبردن تو کوچه ها، وای میستادن کوچه اجتماع میشد، شلوغ میشد، صدای صوت قرآن و دعای امام سجاد، سقاهایی که وظیفه داشتن صبح زود آب به خونه ها برسونن، وای میستادن تو کوچه ها و میگفتن آقا داره قرآن میخونه، میخوایم قرآنش رو گوش بدیم. لذا با مناجات امام و با قرآن امام آشنا بودند مردم مدینه. اما عرض کنم امشب دیگه صدای مناجات امام شنیده نشد، دیگه امشب بچه هاش هرچین انتظر ماندن صدای صوت قرآن باباشون نیامد، صدایی که هر شب نماز شب میخوان گریه میکرد، بعد از نماز شبم دعا میخون، این دعا رو بیشتر شبها میخواند، امام باقر میشنید، همسر امام، بچه های امام، اما امشب دیگه این صدا شنیده نشد. دیشب آخرین شبی بود که امام سجاد بعد از نماز شبش دعا خواند، مولای یا مولای حتی متا و الی متا، چقدر قشنگ خواند، مولای یا مولای حتی متا و الی متا، خدای من کجا برم در خونه کیو بزنم، حتی متا و الی متا، اقول لک العتبا مرتن بعد اخرى، هی میگم غلط کردم توبه کردم دیگه بر نمیگردم، ثم لا تجد عندي صدقا ولا وفا، ولی وقتی به خودم مراجعه میکنم میبینم صداقت تو من نیست، بازم دستم میلرزه. اینا دعاییه که بعد نماز شب میخون، عشق از محاسنش جاری میشد،
جای سجدش مرتوب بشد، هی صدا بزد وا قوسا وا قوسا ثم وا قوسا وا قوسا، فریاد رس من خدای من اونقدر یارب به یارب میگو که دیگه نفسهاش به شماره میافتاد. اما دیگه امشب مردم مدینه صدا مناجاتشو نشنیده، عجب تشییع کردن مردم مدینه. تعبیر تاریخ اینه تمام شاگردان مردم حتی مخالفا بیرون ریختن گفتن آقای ساجد آقای عابد، او قرآن خان نیمه شب، او مناجات کننده از دنیا رفته، به شهادت رسیده. امام باقر رو موج جمعیت گرفته بودن، جنازه رو دستای مردم میرفت به طرف بقی، با چه عظمتی زدن رو زمین گذاشتن. تعبیر تاریخ اینه شیعه، یعنی تشییع کردن، کثیر من الناس، بسیاری از مردم مدینه. امام باقر بدن بابا رو تو قبر گذاشت، هنوز جای کند و زنجیر به بدن، هنوز جای زخمهای 40 منزل به بدن بود، پیشانی آثار سجده داشت، صورت نحیف بابا رو رو خاک قبر گذاشت. آی مدینه، یه تشییع جنازه امروز داشتی، رو دست جنازه رو بردن، مردم جمع شدن، کفن کردن، احترام کردن، روز از خانه ها بیرون اومدن. اما سیدا جنازه مادرتون رو تو دل شب برداشت، 7 نفر تشییع کردن، غریبانه برداشتن کنار قبر، جز مولا امیرالمومنین کسی نبود، خودش بدن و دفن کرد، خودش قاری قرآن زهرا بود، خودش تلقین خان، خودش دفن کرد، خودش خاک ریخت. ساعد الله قلبه یا ابوالحسن یا امیر المؤمنین، یه وقتم خم شد، صورت شو گذاشت رو خاک قبر. زهرای من عشق علی دست گل قبر تو، عمر علی در گروه صبر توست، خیز و بیا رو به سوی خانه کن، گیسوی اطفال مرا شانه کن.